ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور گروه های تروریستی در افغانستان، از واقعیت تا ادعا و گرمای شدید در افغانستان. مأمور پیشین CIA با انتشار فهرستی از اعضای بلندپایه داعش، القاعده و TTP مدعی شده که اونا همکنون در افغانستان حضور دارند. سارا آدامز مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA مدعی شده که یکی از این افراد نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان است که اکنون به راحتی در کابل زندگی میکنه و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارم. آدامز مدعی است که سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، هم برخلاف ادعای دولت آمریکا همچنان زنده است و در افغانستان حضور دارد. و ای گفت سعد اکنون ریشی بلند و تقریبا با سیاهی ریش برادر زن خودش سراج الدین حقانی دارم. و گفته ای مأمور پیشین CIA گل مراد حلیموف، مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی، اکنون در تخار پنهان شده. امین الحق، عضو کمیسیون ملکی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد، اکنون در کوههای توربورا به سر میبره. عبدالعزیز المصری، عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقر و برنامه‌های ساخت جنگ افزارهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای القاعده را مدیریت میکنه و سلیمان الزوای همراه با برادرش برای القاعده و داعش در افغانستان نیرو جذب کرده و آموزش میدن. آدم زفزود که عادل رازی، مصطفی عادل، ابوالاخلاص المصری، اسلم کشمیری، عبدالرحمن المغربی و یزید صفات اعضای ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. او همچنین مدعی شد که مهدی ارسلان، فرمانده گروه جماعت انصارالله تاجیکستان، در حال حاضر در ولایت بدخشان افغانستان فعالیت میکنند. سارا آدامز گفت که حمزه ادرنوی، عامل حمله 2012 در بنغازی لیبیا، اکنون در قندهار مستقر است و تحت حفاظت ملا شیرین، والی طالبان در قندهار قرار داره. همچنین به ادعای او اکرام آفریدی، عضو ارشد داعش در ننگرهار فعالیت داره و اسلم فاروقی، رئیس پیشین گروه زنده است و بین مناطق قبایل افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنه. پیش از این مقام های امنیتی روسیه هم از حضور 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند. این در حالی است که طالبان بارها از سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان خبر داده و تاکید کرده که از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، نگرانی‌ها درباره حضور داعش و سایر گروه‌های تروریستی را رد کرد. آقای فطرت تاکید کرد که نیروهای حکومت طالبان حضور و فعالیت گروه داعش را به طور کامل مهار کردند و به هیچ جریان هراس افکن اجازه فعالیت یا احیا در خاک افغانستان داده نمیشه.
دغه ډول اندیشنی پر ځای نه دي چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ پراخ نفوذ ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د داعش د هر نوع تحرکات او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغه سره اندیشنی چې وخت پر وخت ښودل کیږي یا تشویشونه خپریږي، دا دقیق نه دي او موږ ردوو.
در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی، موضوع حضور داعش در افغانستان را بیشتر بررسی خواهیم کرد. نخست از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی پرسیدیم که اظهارات مقام سابق CIA و مقامات روسیه در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنند.
باید عرض کنم چیزهایی که سازمان‌های استخباراتی می‌بینند مبتنی بر منافع ملی خودشان در افغانستان آسان نخواهد بود که همه شهروندان او رو تنند ببینند. اما آنچه که از پرتو نحوه حکومتداری و رویه با گروه‌های مسلح داخلی از جانب امارت اسلامی وجود داره، می‌شود گفت که شاید این ادعاهای صحت داشته باشه، به دلیل از اینکه اولا پاکستان بی‌نهایت شاکی است از وجود گروه‌های مسلح ضد پاکستان در داخل افغانستان، و به همین شکل هم ادعاهای از جانب کشورهای همسایه وجود داشته مبنی بر موجودیت گروه‌های مسلح مخالف عموم کشورها. مثلا انصار الله در صفات شمال افغانستان ادعاهای وجود داره، حسد فیزیکی هم حضور تعداد از مخالفین تاجیک در ساحه شمال افغانستان دیده میشد. به همین خاطر مراکز تجمع گروه های مسلح که به هیچ عنوان از نظر لباس و شکلشان نمیشود آنها را از یونیفرم های غیر رسمی که تعداد زیاده اماراتی ها دارن بشود به آسانی تشخیص داد. اما این نگرانی وجود دارد که زمانی که در افغانستان با ابزار بسیار خطرناک تروریستی یک نظام یک حکومت ساقط میشه، گروه های مسلح مختلف نه بر اساس یک سازمان نظامی خاص اداره بخش نظامی و امنیتی رو دست میگیرند، بلکه بیشتر به صورت گروه های نظامی خودجوش هستند که در سقوط نظام سهم داشتن. نمیشود به سادگی گفت که تصفیه شده و به هیچ عنوان گروه مسلح مخالف وجود نداره. بله، محتمل است آنچه که ادعا صورت میگیره و در ضمن تعداد از مردم بعض بالایات شاکی هستند که افراد مسلحی وجود دارد که با آنها ایجونه آشنایی ندارد. اما اینکه آیا این گروه ها به خاطر اینکه بتونن امنیت کشورهای دیگر تهدید بکنن و آسیب برسانن همان انرژی و پتانسیل در آنها هنوز متراکم شده یا خیر، نمیشود با آسانی قضاوت نمود. اما چنین ادعاهای شدیدن از جانب کشورهای همسایه مثلا پاکستان به صورت علنی در مجامع بین ملی و منطقوی، اعضای شانگهای و به همین شکل کشورهای آسیای میانه و حتی چین گاهی چنین ادعاهای را انجام دادند که به ادعای آنها پاسخ روشن واضح و میدانی پرداخته نشده. این نگرانی برای مردم افغانستان هم نیز وجود دارد.
صحبت‌های محمد صالح سلجوقی را شنیدیم. مقامات طالبان همواره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تکذیب می‌کنند و البته برخی از کارشناسان و آگاهان سیاسی بر این نظرند که ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از سوی کشورهای خارجی بیشتر اتهام سیاسی است. سید جواد حسینی آگاه مسائل سیاسی در این مورد گفت:
شما ببینید این اتهاماتی را که اخیراً مقامات آمریکایی در خصوص وجود گروه‌های دهشت افکن مانند داعش در افغانستان داره، اولاً که داشته و اولاً که تازگی نداره. بارها و بارها از طرف مؤسسات بین المللی و بعضاً از بعض کشورهای منطقه ای اتهام روی حکومت افغانستان وجود داشته. اما آنچه را که ما عملاً در افغانستان می‌بینیم او است که امارت اسلامی افغانستان با یک میزان بسیار بالا و با یک موفقیت بسیار کلان داعش و گروه‌های دهشت افکن در افغانستان سرکوب کرده. و همی که ما می‌بینیم که ما خوشبختانه در افغانستان از یک امنیت نسبتاً بسیار خوب سراسری در افغانستان برخوردار هستیم، این خودش بیانگر عزیز که گروه‌های دهشت افغان و گروه داعش در افغانستان جایی نداره. اگه اینا در افغانستان حضور داشت حتما دست به ناامنی‌های می‌زد. ناامنی‌هایی که حوادث ناامنی که در افغانستان فعلا در افغانستان می‌تونیم بحثش را داشت باشیم بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و این خودش بیانگر عزیز که داعش در افغانستان سرکوب شده، شکست خورده. البته ممکن است یک سری ریشه های جزئی داشته باشه، ولی عملا حکومت افغانستان اونا را سرکوب میکنه. این اتهامات بعضا چه از طرف آمریکا و چه از طرف کشورهای منطقه یکی از عواملش میتونه بحث فشار باشه. اینا میخواهید از این طریق روی امارت اسلامی افغانستان فشار بیاوره و کتاب خواسته های خودشان اینا دست پیدا بکنن. نگاه ما ایست که در افغانستان داعش سرکوب شده، دستی که صورت بگیره میتونه که یک بحث فشار باشه. هنوز هم یک سری ناملایمات میان افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره، هرچند که در ماهای اخیر خوشبختانه روابط دو کشور یک مقدار از حالت و تنشی که در ماهای قبل از آن وجود داشت کاهش پیدا کرده و این جای خرسندی است، اما باز هم هنوز هم یک سری ناملایمات وجود داره میان پاکستان و افغانستان.
چند روز قبل اداره بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خودش گفته که بجز دو برنامه، همه برنامه‌های کمک آمریکا به مردم افغانستان به شمول کمک‌های اضطراری و بشردوستانه متوقف شده. این قطع کمک‌ها در حالی است که حالا افزایش حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از سوی مقام سابق CIA مطرح است. با توجه به اینکه برخی از این گروه‌های تروریستی از جمله داعش توسط خود آمریکا به وجود آمده، طرح این موضوع از سوی مقامات آمریکا که بسیاری از سران گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند، در شرایط حاضر با چه اهدافی مطرح شده؟ محمد صالح سلجوقی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
ببینیم، همیشه از این گروه های تروریستی و جریان های به هر شد متعصب و افراطی همیشه قدرت های بزرگ بودن که به عنوان ابزار از آنها استفاده کرده و تحریک از منابع استخباراتی کشورهای بزرگ شدند، تجهیز شدند، برنامه و نقشه و مسیر عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت برای آنها از جانب آنها باز شده و همچنان فربه شدند. هیچ شک وجود نداره که گروه های بنیادگرا و گروه های تروریستی از جمله ابزار است برای تحکیم حاکمیت قدرت های استعماری بزرگ، و بدون شک امریکا در حوادث اخیر منطقه بدون شک نقش داشته و از جانب ازوی همین گروه های تروریستی هم فربه شدن. گاهی این ادعا صورت میگیرد به خاطر اینکه فرصت و زمینه ای برای مداخله آنها در منطقه فراهم بشه آهسته آهسته. از یک طرف وزیر دفاع روسیه گاهی چنین ادعایی میکنه، از جانبی هم بعضی از اعضای CIA و یا وزارت دفاع آمریکا که گویا در افغانستان گروه ها وجود داره. بحث این که وجود داشتن و نداشتن آنها میشود آدم باور کرد، چون خودشان در تعبیه این گروه ها نقش بسیار کلان داشته و دارند و سیاستشان نیز مبتنی بر تعبیه این گروه ها هست جهت به هم زدن امنیت کشورهای دیگر. اما اینکه این ادعا را آهسته آهسته آغاز کردن، زمینه ای مداخله ای مستقیمشان را می شود از طریق این چنین ادعای در حوزه جهت دادن به افکار عمومی و بین ملی آهسته آهسته گمان کرد و شکهای برده انگیزه که می خواهند پشت سر این همه ادعاها و تبلیغات که در حوزه رسانه‌های بین ملی اقامه بکنند، هدف دیگر نیز وجود دارد و آهسته آهسته روشن‌تر خواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کسانی که گمان میکنن ما در مقابل تجاوزهای دشمن تا ابد ساکت میشینیم اشتباه میکنن. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت حمله بر نبطیه و غیر نظامیان از سوی رژیم صهیونیستی غیر قابل پذیرش است و حکومت لبنان باید به وظیفه خودش در این باره عمل کند. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد ما جماعت و گروه حیات من نزله هستیم و پیشتر ما را آزموده اید و ما تا ابد ساکت نمی مانیم. دبیر کل حزب الله لبنان گفت ما تنها یک گزینه داریم و آن عزت و سربلندی است و برنده و پیروز خواهیم بود. ما همواره با پیروزی و یا شهادت برنده هستیم. شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد تا زمانی که طرف ضعیف باشه رژیم اسرائیل بر توسعه طلبی خودش ادامه میده و همه چیز میگیره. وقتی دشمن صهیونیستی و توافقی پایبند نیست، انسان عاقل ابزارهای قدرت خودش کنار نمیگذاره. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد حزب الله با پشتیبانی از مردم غزه و فلسطین اقدام کرد و این پشتیبانی واجب و ضروری بود. این پشتیبانی وظیفه اخلاقی، سیاسی و اصولی و ایستادگی در کنار صاحبان حق بود. و از ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، دانشمندان و مردم غیر نظامی ایران به آیت الله خامنه ای افزود فداکاری های شهدا و جانبازان قدرت ما را دوچندان کرد و به ما توان و انگیزه بیشتری برای تحمل مسئولیت ها داد. در این روزها دمای هوا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته. در برخی مناطق گرما به 48 درجه سانتیگراد رسیده و این موضوع مشکلات زیادی را بر مردم ایجاد کرده. این در حالی است که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که افغانستان از 10 تا 12 سرطان با موج گرمای شدیدتری مواجه خواهد شد. بر اساس داده‌های سیستم جهانی پیشبینی دمای هوا در سراسر افغانستان 2 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین خواهد بود. گرما در مناطق جنوبی، شرقی و شمالی افغانستان احتمالاً از 48 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. فاو گفته که این موج گرما میتواند سلامت انسان‌ها، دام‌ها و پوشش گیاهی را به شدت تهدید کند و مردم و مسئولان باید اقدامات لازم برای محافظت از خود و منابع طبیعی را به کار بگیرند. کارشناسان توصیه می کنند که مردم در این روزها از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری بکنند و برای خنک نگه داشتن بدن مکررن آب سرد و مایعات بنوشند و لباس های سبک بپوشند. در همین باره همکارم زهرا سلطانی گزارشی تهیه کرده.
با آغاز فصل تابستان گرمای شدید روز به روز در حال افزایش است. آفتاب سوزان در برخی از مناطق چنان تابش دارد که نفس کشیدن را دشوار ساخته است. محمد نعیم مرادی، رئیس عمومی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم اعلام کرده که مناطق شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب و شرق کشور در روزهای آینده با افزایش بی‌پیشینه گرما مواجه خواهند شد و در برخی از مناطق دما به 48 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
نظر به تحقیقاتی که از دیتای استیشن‌های مرکز و ولایت صورت گرفته است، فصل گرما در افغانستان در ماه جون، جولای و اگست می باشد. نظر به مدل‌های ریاست هواشناسی و مدل‌های جهانی هواشناسی احتمال بلند رفتن درجه حرارت و رطوبت در ماه جولای و اگست متصور است.
بلندترین درجه حرارت در مناطق شمال، شمال غربی، جنوب، جنوب غربی، غربی و شرقی کشور تا مثبت 48 درجه سانتیگراد ثبت گردیده است. احتمال بلند رفتن درجه حرارت و رطوبت در روزهای آینده در کشور متصور است.
شهروندان نیز با انتقاد از نبود برق پایدار و کمبود آب آشامیدنی خواستار رسیدگی فوری از سوی حکومت به این وضعیت هستند.
مشکلات هایی که مردم داره، از جمله یکی مشکلات هایی که بسیار مهم است نبودی هوا است که هوا نیست در جامعه مردم بسیار با این مشکل سخت مواجه است.
خواست ما از حکومت همی است که دمی چند روز گرمی رو باید ما مکاتب رخصت باشد، چون هوا بسیار گرم است، ما امکاناتم نداریم، برق ما اصلا نداریم از طرف روز. اگر برق باشه ما میتونیم از کولر پک استفاده کنیم به خاطر سردی.
در کابل هوا زیاد وقتا خوبش بود، حالا فعلا زیاد گرم شده، دیگر باید همه گی خود نگاه کنند تا مریض نشند.
در تیرو کالونو پر نسبت شگورو سگرمی زیاد دادن، این خدا در کابل که بروبارم زیاد ده و دو خاطر بانده چه گرمی زیاد ده و خلکونم مداخله ده چه خبالو ماشومان تا زیاد توجه که
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از روی دست گرفتن برخی از اقدامات برای مقابله با پیامدهای این گرما خبر داده و اعلام کرده که مکاتب در بعضی از ولایت‌های گرمسیر تعطیل خواهند شد. با گفته وی، تلاش‌ها برای تامین برق دوامدار و رساندن خدمات اولیه به مناطق آسیب پذیر نیز ادامه دارد.
چیزی که لازم است مثلا برق دوامدار در بخشایی که برق دارن و گرمسیر هستن باید وجود داشته باشه. خدمات باید برسه تا مردم از گرمی اذیت نبینن.
از سوی دیگر هم شماری از پزشکان از جمله اشرف پارسا با اشاره به خطرات جدی گرمازدگی و مردم هشدار می‌دهند که از رفت آمد غیر ضروری در ساعات داغ روز خودداری کرده لباس سرد بپوشند و به اندازه کافی آب بنوشند.
توصیه ما به همه والدین و همه عزیزان و سروران این هست که در دمایی که بسیار امروز دمای آفتاب بسیار بالا هست از ساعت 8 الی 4 بجه خوب است زیاد گشت گذار نداشته باشد در بازارها، در کنار این از لباس‌های راحت استفاده کند.
این در حالی است که پیشتر یونما و سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده بود که افغانستان از تاریخ 10 تا 13 سرطان با موج شدید گرما روبرو خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمبود تجهیزات طبی در بیمارستان تخار و همچنین عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بسیاری از ولسوالی‌ها مشکلات جدی را برای مردم این منطقه ایجاد کرده. معاون والی این ولایت به همین منظور با نماینده دفتر یونیسف در زون شمال افغانستان دیدار و خواستار کمک برای رفع نیازمندی مردم در تخار شده. گزارشی بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
معاون والی تخار در دیدار با نماینده دفتر یونیسف خواستار رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت شده است. پس از افزایش نگرانی باشندگان تخار مبنی بر کمبود تجهیزات طبی در بیمارستان این ولایت و نیز عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بسیاری از ولسوالی‌ها، اکنون معاون والی این ولایت با نماینده دفتر یونیسف در زون شمال دیدار کرده و خواستار کمک برای رفع نیازمندی مردم در تخار شده است. مولوی محمد نادر حقجو معاون والی تخار در این دیدار با خانم کلرا نماینده دفتر یونیسف در زون شمال ضمن قدردانی از فعالیت‌های بشردوستانه این نهاد بین المللی گفته است علاوه بر اینکه مردم در بسیار از ولسوالی‌های تخار با نبود آب آشامیدنی صحی مواجه‌اند، بیمارستان مرکزی این ولایت نیز به دلیل کمبود تجهیزات طبی با مشکلات مواجه می‌باشد که باید در قسمت رفع آن اقدام صورت گیرد.
در بخش صحت که اشد ضرورت داره ملت ما و در بخش آبرسانی که اشد ضرورت داره و در دیگر بخشایی که در بخش رسیدگی به اطفال و در بخش کسانی که فقیر هستن، معلول هستن، معیوب هستن، بی‌سرپرست هستن، در این بخش ها که شما کمک همکاری میکنین و رسیدگی میکنین، انشالله ولایت تخار در حمایه شما است و در کدام جایی که خدا نخواست کدام مشکل پر میخوریم ما انشالله با شما همکار است.
در همین حال نماینده دفتر یونیسف در زون شمال ضمن وعده همکاری به مردم تخار گفته است تلاش میکنند به زودی گراف نگرانی های موجود را نسبت به مشکلات یا چوده کاهش بدهند. خانم کلرا نماینده دفتر یونیسف افزوده است به زودی کار عملی سه پروژه آبرسانی را در شماری از ولسوالی ها آغاز خواهند کرد که با گفته او با بهره برداری این پروژه ها حدود 1800 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند. خانم کلرا می افزاید دفتر یونیسف متحد به ارائه خدمات در بخش های چون صحت، آب و اطفال می باشد که در این زمینه فعالیت هایشان جریان دارد.
Also provision of wash, we know it's a critical area.
دفتر یونیسف با وجود که امکاناتش محدود بود در این راستا در سال که گذشت تان از 5 شبکه آبی بزرگ در ولسوالی های روستاق، ینگی قلعه و برداری بسپاره که از این پروژه 3735 فامیل به طور مستقیم مستفید میشن، حتی در خانهاشان برشان آب رسانده میشه. برای سال فعلی سه پروژه دیگر در ولسوالی خواجه بهاءالدین دیگر در منطقه مهاجر قشلاق، ملا بیرگیت و دروازه خان و همچنان گدای های لالا گذر لاله گذر در یک قسمتی را تطبیق میکنه که با تطبیق این پروژه 1800 فامیلی دیگه دسترسی به آب آشامیدنی پاک پیدا میکنه.
That will benefit from access to safe drinking water.
معاون والی تخار در حال با نماینده دفتر یونیسف دیدار کرده است که پیش از این نیز با سکرتر سفارت تاجیکستان و همچنان با نماینده کنسولگری ایران مقیم ولایت بلخ دیدار نموده و روی موضوعات یاد شده بحث و گفتگو نموده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من یک خبر را بخونم خدمت شما دوستان شنونده و بعد هم از حضور شما مرخص شویم و با شما خداحافظی بکنیم. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین، از روند بازگشت مهاجران عودت کننده از ایران در بندر اسلام قلعه هرات بازدید و نظارت کرد. در این بازدید آقای حنفی از سوی شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات، مسئولان کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین و شمار دیگری از مسئولان طالبان همراهی می شد. معاون اداری رئیس الوزراء ضمن نظارت وضعیت مهاجران عودت کننده با مسئولان مربوطه در ارتباط با رسیدگی به موقع و ارائه خدمات بهتر به اونا هدایات لازمه داد. مولوی عبدالسلام حنفی از اقدامات انجام شده در زمینه ایجاد کلینیک های صحی، آمبولانس ها و تنظیم امور مالی قدردانی و تلاش های صادقانه هیئت های موظف تقدیر کرد. وی همچنان خواست ها، پیشنهادات و مشکلات هموطنان عودت کننده را شنید و به مسئولان مربوطه هدایت داد تا به زودترین فرصت ممکن به نیازهای اساسی اونا رسیدگی کنند. همچنان آقای حنفی بر فراهمسازی سهولت‌های بیشتر با مهاجران عودت کننده در زمینه‌های خدمات صحی، انتقال، اسکان مجدد و ایجاد فرصت‌های شغلی بر اونا تأکید کرد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.